تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شد که ایران در برنامه هسته‌ای خود شفافتر عمل کند. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران با حضور رئیس جمهوری به تعویق افتاد. آمریکا از حرکت جدید برای تشکیل دولت ائتلافی عراق ابراز خوشنودی کرد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد شنبه 10 مهر هستیم برابر با 2 اکتبر. آرزوی روزی خوش و بی درد سر برایتان داریم. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا بارانی است. در شیراز، کرمان، بم، زاهدان، بیرجند و مشهد نیمه ابری و در تهران و سایر شهرها آسمانی صاف برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله با خبر، گفتگو، گزارش، مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و تازه‌های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی درباره ادامه مسابقات فوتبال غرب آسیا، شکست تیم بسکتبال نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی در برابر تایوان، مقام ایران در مسابقات جهانی تیراندازی و فوتبال بوندسلیگای آلمان برای ما خواهد گفت. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای با روزنامه کریستیان ساینس مانیتور گفت که ایران باید در مورد برنامه هسته‌ای خود شفاف‌تر عمل کند. وی افزود ترکیه آماده است در زمینه شفاف‌سازی به ایران کمک کند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به دنبال دستیابی به بمب اتمی است، ابراز بی اطلاعی کرد و افزود تنها نهادی که می تواند این پرسش را پاسخ دهد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران که قرار بود روز شنبه 10 مهر ماه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود به تعویق افتاد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که به دنبال لغو این مراسم مدیر کل حوزه سیاست و روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرده زمان جدید برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد، اما توضیحی درباره علت لغو این مراسم نداده است. حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در سالهای گذشته با اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان روبرو بوده است. آمریکا اعلام کرد از اینکه رهبران عراق با گذشت نزدیک به 7 ماه پس از انتخابات سراسری حرکتی برای تشکیل دولت ائتلافی انجام دادند، دلگرم شده است. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، افزود ایالات متحده از هیچ نامزد خاصی برای ریاست دولت بغداد پشتیبانی نمی کند. سخنان فیلیپ کراولی پس از آن بیان می شود که اعضای ائتلاف ملی عراق، یعنی مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس این کشور، روز جمعه بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری عراق به توافق رسیدند. این تصمیم ائتلاف ملی عراق پس از آن اتخاذ شد که طرفداران مقتدی صدر با تجدید نظر در مواضع خود به حمایت از نوری المالکی تن دادند. تیم ملی فوتبال ایران با شکست دادن عراق به فینال مسابقات غرب آسیا صعود کرد. تیم ایران با پیروزی 2-1 توانست به فینال برسد. جلال حسینی در دقیقه 57 و محمد غلامی در دقیقه 83 گل‌های ایران را زدند. تیم ملی ایران روز یکشنبه به مصافه برنده بازی کویت یمن خواهد رفت. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان را بسیار نگران کننده خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد قرار است روز 21 مهر ماه برابر با 13 اکتبر سفر 2 روزه‌ای به لبنان داشته باشد. ایگال پالمور، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل، روز جمعه درباره سفر محمود احمدی نژاد به لبنان گفت: رئیس جمهوری ایران پیشتر به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود که جنوب لبنان مرز ایران با اسرائیل است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید سفر محمود احمدی نژاد برای همه کسانی که به ثبات لبنان و خاورمیانه علاقمند هستند بسیار نگران کننده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران، واکنش دولت جمهوری اسلامی به قرار گرفتن نام 8 تن از مقامات نظام در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه تهران، جزئیاتی درباره بازداشت شماری از اعضای نهضت آزادی، مروری بر روزنامه‌های امروز ایران. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده درباره فوتبال، بسکتبال و تیراندازی ایران و فوتبال آلمان و همچنین معضلات تازه قهرمان دوچرخه سواری اسپانیولی آلبرتو کونتادور برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور امروز شنبه رهسپار تهران می شود. بر پایه این گزارش مناسبات دو جانبه بین ایران و سوریه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی در دیدار بشار اسد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایلیا جزایری در بیروت.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در این دیدارها روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران و سوریه روابط بسیار نزدیکی دارند و به عنوان دو کشور همپیمان شناخته می‌شوند. آخرین دیدار اسد و احمدی نژاد 18 سپتامبر گذشته بود که در آن رئیس جمهوری اسلامی پیش از عزیمت به الجزایر ساعاتی در فرودگاه دمشق توقف کرد و با همتای سوریه خود درباره مسائل دارای اهمیت مشترک گفتگو کرد. ماه می گذشته نیز در سفری که احمدی نژاد به دمشق داشت، ایران و سوریه روادید میان خود را لغو کردند. از سوی دو کشور همپیمان حزب الله لبنان نیز هستند و غرب عقیده دارد جمهوری اسلامی از طریق سوریه به حزب الله اسلحه می‌رساند. اما غیر از روابط دو جانبه و مبادلات اقتصادی و تجاری، اهمیت این سفر در زمانبندی آن نهفته است. اکنون مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان است. در همین راستا ایالات متحده که میانجی این مذاکرات است، در تلاش است تا میانجی مذاکرات صلحی میان اسرائیل و سوریه نیز باشد. از همین رو هفته گذشته جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، با حضور در سوریه با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. پس از آن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که سوریه به صلح با اسرائیل توجه ویژه‌ای دارد. از سوی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آمادگی کشورش برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل سخن گفت. شرط سوریه برای صلح با اسرائیل بازپسگیری بلندی‌های جولان است که اسرائیل آن را در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورده. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از محو اسرائیل سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد سوریه قصد دارد تعادلی در روابط خود با ایران و غرب به وجود آورد. از سوی دیگر بحث تشکیل دولت عراق نیز وجود دارد. حدود 7 از انتخابات این کشور می گذرد، اما سیاستمداران عراقی هنوز نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. سوریه و ایران، دو همسایه غربی و شرقی عراق، در این زمینه بسیار مؤثر هستند. بنابر گزارش رسانه‌ها، ایران خواستار انتخاب شدن نخست وزیر عراق از میان ائتلاف‌های شیعی است. عیاد علاوی، رهبر ائتلاف عراقی که از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده، چهارشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. او پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از اسد خواسته از جمهوری اسلامی بخواهد در مسائل داخلی عراق دخالت نکند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت تقریباً 7:10 است. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، به همراه شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی روز جمعه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گفته است ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان در مراسم نماز جمعه غیر قانونی در اصفهان بازداشت شدند. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران که روز هفتم دی ماه نیز در پی بازداشت‌های گروهی و گسترده در ایران دستگیر و روانه زندان شده بود، پس از مدتی به دلیل بیماری از زندان آزاد شد. ابراهیم یزدی نزدیک به 80 سال دارد و در دولت موقت مهدی بازرگان در ماه‌های نخستین پس از انقلاب وزیر امور خارجه او بود. بکتاش خمسه‌پور.
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، همراه تعداد دیگری از اعضای این تشکل سیاسی در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی دلیل بازداشت ابراهیم یزدی، هاشم سباقیان و اعضای دیگر نهضت آزادی را شرکت در آنچه که مراسم نماز جمعه غیرقانونی در اصفهان توصیف شده گزارش کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ذکر نکرده افزوده است همراه ابراهیم یزدی شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی نیز بازداشت شدند، اما این گزارش شمار دستگیر شدگان را مشخص نکرده است. محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، در گفتگو با رادیو فردا با تایید بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران در اصفهان میگوید ابراهیم یزدی و همراهان برای شرکت در یک مراسم ترحیم به اصفهان سفر کرده بودند.
تا اونجا که من اطلاع دارم مجلس ختمی بوده، آقای دکتر یزدی، آقای مهندس سباقیان، آقای دکتر غربی و برخی از دیگر اعضای نهضت آزادی در اون مجلس که به علت فوت دختر آقای مسچین در اصفهان بوده اینها حضور داشتن و مثل اینکه در اون مجلس ختم اینها بازداشت شد.
به گزارش میزان خبر از رسانه‌های وابسته به نهضت آزادی ایران، علاوه بر ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان، علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان، غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، ورپایی و عباس مصلحی از اعضای شاخه اصفهان نهضت آزادی نیز بازداشت شدند. میزان خبر اضافه کرده است که ماموران هنگام بازداشت برخی از این افراد آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. میزان خبر نوشته است ماموران لباس شخصی که بدون ارائه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضای بسیج معرفی کردند، با این توجیه که دکتر علی اصغر قروی در این محل به صورت غیرقانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت عده‌ای نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام و سپس محل را ترک کردند. این بازداشت ها در حالی صورت گرفته است که به تازگی علی اصغر حاج سید جوادی از اعضای قدیمی نهضت آزادی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواهان مداخله مجامع و سازمان های بین المللی در امر موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است. پیشتر نیز گزارش هایی درباره بازداشت 3 تن از مسئولان ارشد حزب پانیرانیست در جریان سفر به اصفهان منتشر شده بود. بعدن گزارش‌های منتشر شد که مهندس رضا کرمانی و حسین شهریاری از اعضای سابق شورای عالی حزب پانیرانیست و حجت کلاشی از مسئولان سازمان جوانان این حزب پس از حدود 1 هفته بی اطلاعی از سرنوشت آنها آزاد شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره بازداشت ابراهیم یزدی و شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی ایران. ساعت 7:14 است. پس از آنکه آمریکا نام 8 تن از مقام‌های ردبالای نظام جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه تحریم‌ها علیه تهران قرار داد، دیروز آدینه، سخنگوی وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی، این اقدام ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای 8 مقام ایرانی را دخالت در امور داخلی ایران خواند و آن را نشان دهنده رسیدن آمریکا به آخر خط حمایت از فتنه دانست. فریدون زرنگار.
رامین مهمان پرست روز جمعه در واکنش به تحریم 8 مقام دولتی و نظامی ایران توسط آمریکا، این اقدام را در راستای دخالت‌های 30 سال گذشته آمریکا در امور داخلی ایران ارزیابی کرد و گفت این اقدام ثابت می‌کند که آمریکا از قانون شکنی‌ها و ناآرامی‌ها در داخل کشور حمایت کرده و باعث تهییج و تحریک این گونه اعمال می‌شود. پیش از این مدیر کل آمریکای شمالی وزارت خارجه در دیدار با سفیر سوئیس آمریکا را به سوء استفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر متهم کرد و افزود که اقدام اخیر دولت آمریکا نقض صریح بند اول بیانیه الجزایر و اخلال در نظم بین المللی است. از سعید محمودی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در سوئد میپرسم آیا این اقدام آمریکا را میتوان دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی کرد؟
این حرف ایران که این عملکرد امریکا مخالف معاهده الجزایر است کاملا درسته، برای اینکه ماده اول این معاهده به طور خیلی روشن و محکم این رو میگه که ایالات متحده متعهد میکنه خودش رو که از این پس نه به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم نه به صورت سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران هیچ نوع دخالتی نمی کنه. منتها موضوعی که به نظر من شاید لازم باشه راجبش توضیح داد این است که آیا این ماده به این صورتی که هست تعبیرش تفسیرش این است که هر نوع عملکرد امریکا در مورد ایران یا اظهار نظر امریکا در مورد ایران رو باید مغایر این تعهد دانست یا نه؟ به نظر من پاسخ این سوال رو باید در چارچوب تاریخی این ماده نگاه کرد، یعنی این ماده و این قرارداد الجزایر درست حدود 2 سال بعد از انقلاب تصویب شد در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز سوء ظن این رو داشت که احتمالاً دولت امریکا کودتای 1953 رو در ایران تکرار بکنه و بنابراین نیاز به این بود که به طور مشخص این تعهد از امریکا گرفته بشه که چنین عملی تکرار نشه. و حالا صحبت بر این است که آیا این که دولت امریکا به صورت یک جانبه تصمیم گرفته که 8 نفر یا تعدادی از ایرانیان رو از افرادی که در رأس مسائل سیاسی ایران هستن رو تحریم بکنه، آیا این رو میشه دخالت در امور داخلی ایران دونست؟ به نظر من بعیده و علت همین است که از 1990 به بعد، یعنی 10 سال بعد از این معاهده و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله دخالت در امور داخلی کشورها یه مفهوم متفاوتی پیدا کرده در حقوق بین‌الملل. تا قبل از اون تاریخ مسئله حاکمیت مطلق بود، به خصوص بلوک شوروی اصرار به این داشت که هر نوع اظهار نظر، هر نوع صحبتی راجع به مسائل داخلی یک کشور دیگه این خلاف حقوق بین‌المللی. ولی با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بالا گرفتن اصل رعایت حقوق بشر که به صورت یه مسئله پایه‌ای در حقوق بین‌الملل در اومد، الان به نظر من در حقوق بین‌الملل اینجور اظهار نظرهای اقدام‌ها رو نمیشه مستقیما دخالت در امور داخلی کشورها فرض کرد.
آمریکا روز چهارشنبه برای 8 مقام نظامی و دولتی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزیر به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران محدودیت‌هایی وضع کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تصمیم دولتش را دفاع از ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر خواند و گفت
در برابر دیدگان و یا به دستور این مقام‌های دولت ایران شهروندان ایرانی مستبدانه بازداشت شدند و مورد شکنجه، تجاوز و تهدید قرار گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با امضای این فرمان تحریم بر موضع ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول مردم تاکید کرده است. آقای اوباما هفته گذشته در سازمان ملل گفت که ایالات متحده کسانی را که اندیشه‌ها را سرکوب می‌کنند افشا خواهد کرد و صدای مظلومان خواهد بود و دولت و مقام‌های زشت کردار را در برابر اعمالشان مسئول قرار خواهد داد.
افراد مورد تحریم واقع شده عبارتند از محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فعلی و وزیر سابق اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، صادق محصولی وزیر کشور، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، احمد رضا رادان فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
واکنش جمهوری اسلامی به قرار گرفتن نام 8 تن از مقامات نظام در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه تهران فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در پیوند با مسائل ایران شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام‌هایی برای ما نظرات خودتون رو بیان کردید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
من خسته نباشید میگم خدمت شما. در مورد این 8 نفری که تحریم کردن، واقعا خبر خوشحال کننده ای بود که تو این چند سال ما نشیده بودیم، اولین تحریم بود که واقعا ما رو خوشحال کرد. تشکر میکنم.
با سلام، خسته نباشید. میخواستم بگویم این آقایون که بدگویی آقای رئیس جمهور ما را میگویند، اینها همه دشمنان قسم خورده این اسلام و این انقلاب ما هستند. ما رهبر عزیزمان و رئیس جمهور عزیزمان را دوست داریم و ما اهل کوفه نیستیم. امام تنها بماند. ایهاد مل زلت. حسین هستم از فارس. متشکرم. خدا نگهدار.
الو، من از مسئولین رادیو فردا خواهش میکنم که این مسئله رو جدی بگیریم. آقای درخشان با این محکومیتی که گرفتن، متاسفانه با دعوت خود مسئولین جمهوری اسلامی، آقای مشایی تو نیویورک ملاقات کردن و ایشون بهشون امنیت دادن بیان ایران، جواز ورود به ایران دادن و جواز خروجش میبینیم به زندان رسید. به هیچ قول این مسئولین نمیتونی اعتماد بکنید. ورود بر شما.
با سلام و خسته نباشین. از برنامه های خوبتون بچه کرمانشاه هستم. واقعا از برنامه های خوبتون لذت میبرم. خسته نباشین. خدا نگهدار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112111.
در اینجا نوبت میرسه به نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. سلام آقای رفیزاده.
درود بر شما آقای حسینی و صبح شما بخیر.
خبر بازداشت ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، و چند تن دیگر از اعضای نهضت در روزنامه‌های ایران هم بازتاب یافته.
بله، امروز روزنامه آرمان خبر داده که آقای ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، محمد توسلی و علی اصغر قروی و شماری دیگر از رهبران نهضت آزادی در اصفهان بازداشت شدند. البته به نسبت اهمیت این خبر، این روزنامه به دلیل محدودیت‌ها فقط یک خبر بسیار کوتاه در این باره منتشر کرده و همزمان نوشته که در اصفهان، آذربایجان و زنجان هم شماری دیگر از اعضای ارشد نهضت آزادی بازداشت شدند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران تهدید به برخورد شدید با معترضان اقتصادی کرده. آقای رفیزاده.
بله، روزنامه کیهان امروز تیتر اصلیش اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم در نماز جمعه تهران هست و از قول ایشون نوشته که با کسانی که بخوان فشارهای اقتصادی دشمن رو تکمیل کنند به شدت برخورد خواهیم کرد. آقای اسماعیل احمدی مقدم توضیحاتی داده و ادعا کرده که جمهوری اسلامی از همه لحاظ، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، تحت فشار شدید قرار گرفته و ایشون در این حال ادعا کرده که برخی از مردم هم فریب خوردن و در صورتی که این اعتراضات تداوم داشته باشه ما با اونها به شدت برخورد خواهیم کرد.
تهران امروز درباره واکنش جمهوری اسلامی به قرار گرفتن نام 8 تن از مقامات نظام در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا مطلبی نوشته.
بله، این روزنامه خبر داده که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هست، به شدت نسبت به تحریم 8 مقام امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض کرده. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، هم اظهاراتی در صدا و سیما گفته که امریکا با تحریم مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی امنیت اجتماعی را در ایران به خطر می‌اندازد.
در پیوند با ترور دکتر سرابی که هفته پیش کشته شد، روزنامه خراسان و تهران امروز به خودکشی یکی از عاملین قتل دکتر سرابی اشاره کردند.
روزنامه خراسان گزارش داده که مقامات نیروی انتظامی ادعا می‌کنند یکی از عاملان ترور دکتر سرابی، که یکی از دو پزشکی هست که طی هفته گذشته در تهران ترور شد، در کرمانشاه و در حین درگیری با ماموران نیروی انتظامی خودکشی کرده. همزمان روزنامه تهران امروز گزارش داده که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند تا بر اساس اون از این پس ماموران نیروی انتظامی در بیمارستان‌ها مستقر بشن و پزشکان هم به شوکر الکتریکی و وسایل دفاع شخصی مجهز بشن. این روزنامه البته خودش در سرمقاله امروز با این طرح مخالفت کرده و از قول برخی از پزشکان هم نوشته که این تر نمیتونه جوابگوی امنیت پزشکان باشه و شکاف پزشکان و مردم رو افزایش خواهد داد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو به خاطر سخنانش علیه هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد قرار داده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله شدید اللحنی نوشته خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و درباره اظهارات اخیر ایشون در ارتباط با دانشگاه آزاد و پاسخی که ایشون به آقای هاشمی رفسنجانی داده به شدت بهش هشدار داده که جایگاه خودش رو بدونه، چرا که آقای هاشمی رفسنجانی دست کم در مجلس خبرگان و همچنین در مجمع تشخیص مصلحت رئیس ایشون هست. البته روزنامه جمهوری اسلامی به ظرافت خطاب به آقای لاریجانی نوشته که شما از واژه‌ای به نام منبتل استفاده کردی که در ادبیات عرب به هیچ وجه وجود نداره، مبادا که گمان کرده باشی که مقام ریاست قوه قضاییه چنان قدرتی به شما داده که بخوای هر صیغه‌ای رو به هر بابی ببری.
تهدید به مجازات رهبران اعتراضات پس از انتخابات توسط امامان جمعه از مطالبی است که دو روزنامه هوادار دولت، رسالت و جامع جمع به اون پرداختن.
روزنامه رسالت تیتر نخست خودش رو به قطعنامه پایانی 21مین گردهمایی سراسری امامان جمعه اختصاص داده و از قول اینها نوشته که باید رهبران اعتراضات پس از انتخابات مجازات بشن. روزنامه جامع جمع هم از قول آقای علی مطهری نوشته که اگر قرار است محاکمه‌ای صورت بگیره هم سران اعتراضات باید محاکمه بشن و هم مقامات دولتی که زمینه اعتراضات سال گذشته رو فراهم کردن.
ممنونم آقای رفیع‌زاده. پس از ورق زدن روزنامه‌ها اینک در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در مقابل تیم ملی فوتبال عراق به فینال مسابقات غرب آسیا راه یافت. در این مسابقات که در عمان پایتخت اردن جریان دارد، ایران با نتیجه 2-1 عراق قهرمان آسیا را شکست داد. حریف ایران در بازی فینال روز یکشنبه تیم ملی فوتبال کویت خواهد بود که دیشب با ضربات پنالتی بر یمن پیروز شد. ایران تا کنون 4 قهرمان مسابقات غرب آسیا شده است. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی که در یمن جریان داشت دیشب با باخت 60-65 در مقابل تایوان بخت حضور در مسابقات جهانی بسکتبال برای نوجوانان را از دست داد. تیم‌های چین، کره جنوبی و تایوان که به ترتیب اول تا سوم شدند جواز ورود به مسابقات جهانی را کسب کردند. تیم بسکتبال نوجوانان ایران 4 شد. در مسابقات بین المللی تیراندازی در تهران، ایران عنوانهای اول تا سوم را در بخش مردان در رشته تپانچه بادی 10 کسب کرد. در قسمت تفنگ 50 درازکش بانوان نیز وضعیت به همین ترتیب بود و ایران عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص داد. در حالی که به گفته صابر پرستی، عضو تیم ملی ایران، تیراندازان مطرح جهان در این مسابقات شرکت نکردند.
اکثر تیراندازان قدر دنیا متاسفانه نیامدند.
تیراندازان شرق آسیا رقبای اصلی ایران به شمار می روند که به تهران نرفتند. فقط 5 کشور امارات متحده عربی، قطر، کویت، جمهوری آذربایجان و ایتالیا در مسابقات تهران شرکت کردند. ایران خود را برای بازی‌های آسیایی گوانجو آماده می کند. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1/7 هفته خود را دیشب با 1 مسابقه در هانوفر آغاز کرد و میزبان شکست خورد. تیم سمپاولی که در رده 6 جدول قرار دارد با تکل دقیقه 6 خود که توسط ماریوس ابرز وارد دروازه هانوفر کرد به پیروزی رسید. هانوفر با وجود این شکست 3 است. ماینز و دورتموند به ترتیب اول و دوم. امروز اگر هوفنهایم در زمین ماینز پیروز شود به رده 3 جدول می رود و همین وضعیت را لورکوزن خواهد داشت فردا در صورت پیروزی بر وردر برمن. و به دنبال آزمایشات پزشکی و لابراتواری، آلبرتو کونتادور، اسطوره دوچرخه سواری اسپانیا و قهرمان تور دو فرانس، دوپینگی شناخته شد. به گزارش خبرگزاری ها نتیجه آزمایشات دوپینگ این دوچرخه سوار اسپانیایی مثبت اعلام و گفته شد وی از داروهای نیروزا استفاده کرده است. فدراسیون بین‌المللی دوچرخه سواری تا بررسی نهایی موقتاً کونتادور را از شرکت در مسابقات منع کرده است. خود این دوچرخه سوار مسئله دوپینگ را رد می‌کند و می‌گوید مسمومیت غذایی باعث گشته نتیجه آزمایشات وی مثبت اعلام گردد. آلبرتو کونتادور 3 قهرمان تور دو فرانس شده است.
حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان این مجله بامدادی می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.